بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و اما مبادیه مختصتی به بله حالا ما مسائل و مبادی البته باید به ترتیب گفت موضوع و مبادی و مسائل در عرف علم عرفان را اون عبارت خیلی وجیز و عزیز جناب قیصری را از شرح ایشون بر طایب فارس به عرض رسوندیم. اینجا هم الان در بیان مبادی و مسائل همون حرف قیصریه، یعنی قیصری همین حرف رو میزنه، منتها خیلی خوش تقریر کرد و تفصیل بیان نمود، بسیار مفیده تا انشاءالله به تتمیم برسیم سر مطلب که مبادی و مسائل گفته میشه. و اما مبادیه المختصت به، حالا این مبادی یا تصوریه یا تصدیقیه، فتصوریت و منها از این مبادی هیه تصور و امهات الحقائق لازمت للوجود الحق سبحانه، که این حقایق المسمات اندلغم بر اسمای ذاتیه، اسمای ذاتی الهی. حالا الان ایشونجا می فرمان اسمای ذاتی طلب شما باشه، بحثی در اشارات راجع به اقسام اسما که بعضی ها ذاتی هستند و بعضی ها اضافه محض هستند و تقسیمات چارگانه که راجع به او الان الکلام و جلال کلام دور میشیم. اسماء ذاتی حق تعالی، حالا اینها در خاطر بسپارید، بعد هم به وقتش تذکر میده. اسماء ذاتی حق که مثلا واجب به ذاته، عالم به ذاته، البته عالم معلوم میخواد، بر قادر مقدور میخواد، بر واجب به ذاته، صمد است، محیط علی الاطلاق است، اینجور چیزها. و ما یلیها من اسماء صفات، اسماء ذات و اسماء صفات، واجب الوجود به ذات، عالم قادر، ثم اسماء افعال، مثلا رازق، اینطور بله رازق مثلا اسم فعل حق، خالق اینطور، و اسماء نسب و اضافات، نسب و اضافات مثلا از اون طرف اسما رو که اسم میبریم، اسما ذات، اینها اسما نسب و اضافات که طرف میخواد، مثلا رازق مرزوق میخواد، اینطور رازق مرزوق میخواد. اضافات هم باز بعضی ها هستن که اضافات محزن، بعضی ها خیر به این صورت نیستن، اسماء نسب و اضافات الواقعت بین بین کل منها، بله که این اسماء با هم دیگر اضافه انتصابی که پیدا میکنن. ببینید مثلا میفرمایید که خدای سبحان از اون جانب که محیط بر همه هست، قادر بر همه هست، خالق همه هست، نگهدار همه، قیم و قیوم همه هست، از اون طرف میفرماید اضافه اشراقیه، از این طرف میخواهید ممکنات را به اون نسبت بدهید میفرمایید اضافه فقری، اضافه نوری، اضافه فقری، از اون طرف اضافه اشراقی و نوری، از این طرف اضافه امکانی، اضافه فقری. این اسما با هم دیگری نسب را و در بین اسمای این نسب پیش می ها. الان من محل بحثش رو عرضتون می رسانم. رجوع بفرمایید. مشابه این بحث در کتاب‌های دیگر هست، حالا اینجا که خیلی اصیل و مصدره به عرض می رسونیم. فصل 19 نمط 7 اشارات شیخ الرئیس، عنوان فصل اینه: تنبیه و اشارتون قد تتغیر الصفات للاشیاء على وجوه. اینجا این اسما که بعضی ها حقیقی محضن، بعضی ها ذات اضافه، به 4 وجه شیخ در این فصل این تقسیم رو پیاده میکنه و همچنین باز یادداشت بفرمایید که صفحه 187 تعلیقات شیخ الرئیس، دیگه همین چاپ مصر صفحه 187، اونجا هم این اقسام اسم و صفت رو که حقیقی و وجود و اضافه اینها هستن بیان می‌فرماید و خلاصه‌اش این است که جناب خواجه در شهر بیان می‌فرماید، عبارتش رو می‌خونم، ملاحظه بفرمایید: و تلک القسمت و ان یقال از صفت و اما ان تکون متقررتا فی الموصوف غیر مختزیت لاضافتها الی غیرها. این رو میگیم حقیقی محضه، مثل حیات. حیات این دیگه کاری به اضافه بود چیزی رو نداره، حی است، حیات خودش، حیات، حی محضه. این یکیش چه صفت حقیقی محضه مثل حیات. این یک: امان تکون متقررتن فی الموصوف غیر مختزیتن لاضافتها الی غیرها، مثل حیات. این یک. و امان تکون مختزیتن که باید معنای او معنایش اقتضای اضافه داره، و اما ان تکون مختزیتا لاضافتها الی غیرها، که اینو میگیم اضافه صفت اضافی محض، مثلا تکونی که یمینا و شمالا. و لیست به متقررت فی ذاته، این یک امر اضافیه. الان اینطور استاده میگیم در طرف راستی اوست اون شخص، به اون لحاظ میگیم طرف چپی اوست، به اون مثلا لحاظ میگیم در مقدمه، حالا روی صف، روی مردم چون به سوی مثلا قبله هست، این اون طرف که استاده میگیم مقدمه. حالا اگر به مردم یه فرمان عقبگرد بدهم برگردن، اونی که در اول استاده بود حالا شو چه در آخر قرار گرفته، درست؟ ولی اینها از این اضافات اعتباریه، با قول مولای رومی که چون که گله باز گردد از ورود، پس بدد اون بز که پیش آهنگ بود، حالا روی گله به این سمت بود داشته می رفتن، این بز که اون تیس و نهازش که پیش و پیش بود، بله حالا این پیش آهنگ در جلو، حالا گله برگرده پیش آهنگ شده، پس آهنگ در آخر افتاده. این ها این اضافه محضه است که به اعتبار لحاظ این ها عوض میشه. این دو قسم. و اما ان تکون متقررتن، مثل اولی اونجا حقیقت محضه گفتی متقرر است، اما اختصای اضافه نداره. دومی صرف اضافه بود. سومی رو الان میخوام بگیم که متقرر هست، هم متقرر است و هم مختزی اضافه هست. و اما ان تکون متقررتن و مختزیتن لل اضافت معن، که میگیم حقیقیه ذات اضافه، حقیقیه ذات، حقیقیه که گفتیم دومی رو اخراج میکنه، چون دومی که کونه که یمینن و شمالن این دیگه حقیقیه نیست، اعتباریه. ذات اضافه که گفتیم اولی رو خارج میکنه، چون اولی حقیقیه محضه بود، اضافه در اون. حالا این قسم که حقیقیه ذات محضه هست دو قسمه، و هی تنقسم الى ما لا یتغیر و به تغیر المضاف الیه. یکی اون صفتی که به تغییر مضاف الیه او عوض نمیشه، مثل قدرت که قادر است، قادر است، حالا مقدورش باشه نباشه به هرچه هست، بله به تغییر مضاف الیه این قادره، این قدر، ولو اینکه قدرت ذات اضافه است، قادر مقدور میخواد، اما به تغییر اون مضاف الیه این صفت قدرت تغییر پیدا نمیکنه. قسم دوم که حقیقی ذات اضافه است و الا ما یتغیرو به تغیرهی، که به تغیر مضاف مضافله تغییر پیدا می کند، مثل علم، چون می فرمایید عالم به زید، عالم به امر، به تغییر مضافله دو نحوه علم، علم به زید، علم به امر نیست. و این تو پس الان این فصل حالا خیلی مفصل رو خواجه در این دو سطر ای رو خلاصه کرده که صفت بر چهار قسمه، بله، یا حقیقیه محضه یک، یا اضافیه محضه دو، یا حقیقیه ذات اضافه، حقیقی ذات اضافه هم یا به تغییر مضاف الیه تغییر پیدا می کند یا نمی کند. بله، اونی که نمی کند مثل قدرت، اونی که می کند اضافه تغییر پیدا می کند مثل علم. این بیانیست که در باره اقسام صفت خیلی شریف مستوفا شیخ در این فصل 19 همه اشارات عنوان کرد و خواجه در این دو بیت خلاصه فرمود، و باز جناب شیخ همین معنا را در صفحه 187 تعلیقاتش پرورنده. خب حالا این رو الان در خاطر داشته باشید از اشارات. ما این بود که عرض کردیم بعد از این بیان میکنیم که بالاخره الان بیان شده، و اینی که تو ذهن ما بود این مطلب بود. اینجا الان فرمود که شارع فرمود اسماء ذاتیه و ما یلیها من اسماء صفات ثم اسماء الافعال و اسماء نسب و اضافات، بعد اینها الواقعت بین کل منها، این فرمایشی که رویش اینجا فرموده با این بیان جناب شیخ و خاجر از اشارات و تعلیقات شیخ باز رسوندیم، اینها را با هم تلفیق کنید، در نظر داشته باشید. البته باز بحثش در پیش داریم و رسیدیم به اسماء ذات و اسماء افعال و اسماء صفات و اینها روشن‌تر میشه. مبادی تصوریه و تصدیقیه، و تصدیقیت منها هیل حکم علیها به ثبوت ها فی نفسها او به ثبوت بعض لوازم ها لها. مبادی تصدیقی است دیگه، تصدیقی دو چیز میخواد، تصدیق است دیگه، موضوع محمول میخواد. بله، اینها حکم علیها به ثبوت یا فی نفسی ها یک او به ثبوت بعض لوازم حاله ها دو فلان قیل میگه که مبادی هر علم یا باید به نخل ما در تحصیل علوم عارف نمیشه که مجهول رو از مجهول کسب کنیم که باید منتهی بشه به بالاخره بیان این مبادی هر علم یا باید در اون علم روشن باشه یا در علم دیگر روشن بشود که در اون علم بحثش بشه. اینجا میفرماد فلعنقی یجبن تکون المبادی اما بینتن به نفسها او مبینتن فی العلم الاعلا در علمی که اون علم اعلا هست که این علمی که مبادیش مبین نیست در اون علم اعلا که این علم در ضمن اون مندرجه اونجا حرفش داده بحثش شده باشه تبیین شده باشه او مبینتن این مبینتن به نفسها او مبینتن فی العلم الاعلا مسلمتن فی علمها که روشن بوده باشه و حال این که و هذه الحقایق لما لم تکن بینتن به نفسها یجب ان تكون مبینتن فی العلم الاعلا. خب علم الاعلا ما دیگه بنا شده که علمی اعلاتر از این نداشته باشیم دیگه و دیگه بالاتر از این که علمی نی. پس چطور میشه که مبادی بیان بوده باشن و حال این که ولا اعلا من هذا العلم الان متقرره که پیش گفتیم. جواب میگیم که قلنا طریق و استعلام المبادی الان متقرره و هی الحقایق المذکورت و فی هذا العلم ایزن انما هو به احد الوجهین. و این استعلام مبادی استعلام روشن بودنش و معلومش بودنش و آگاهی بدون و روشن بودنش به یکی از این دو بچه اما به ظهور آثار ها فی العالم و مشاهدت العارف لترک الاثار و الاحکام حسن و عقلن و حدسن و کشفن و تعلمه منها و هو مذه بینه فی علوم رسمیه. بله میفهم در همین علم اعلا مبادی یک سلسله حقایقی که به این وجوه دانسته میشه و به مشاهده عارف لتلکل آثار یه هر تلکل آثار و الاحکام حسن عقلن حدسن و به این بالاخره به یه نحوهی برایش روشن میشه به یه صورت کشفی حدسی اینجور چیزها. اینهایی که به این نحوه دانسته میشه این به منزله بیانه در اون علوم رسمی هست من تا اونجا حرف کشف و این حرف اینا نبود اینجا میگیم از ناحیه کشف مثلا حدس دانسته می شود و اما اون بچه این دو گفته بچه دو گفته و اما به اخذیان صاحب کشف من اعلا و اتم من ها یا خودش صاحب کشفه یا خودش چیزی چشیده و بعد مبادی به دست آورده و می دونه یا نه از آدم راه پیموده از انسان کامل از حرفیشون از استاد راه پیموده از اون بچه دو گفته و اما به اخذها ان صاحب کشف من اعلا و اتم من هم مثلا کی باشه کل کمل من الانبیا و الاولیا که از زبان اونها میفهمد و فرماشاتشون به منزله مبادی مبینه در مثلا علوم دیگره و ذالکه به منزلت المبینه فی العلم الاعلا همونطوری که در اون علوم دیگر میفرمودید که این مقدمات این مبادی در علوم اعلا باید حرفش بشه اینجا که انسان از مثلا از انسان کامل فرا میگیرد به منزله این است مانند این است که در علم دیگری در علم اعلای مثلا بیان شده است. لایقال. لایقال حرفش اینه که شما میفرمایید که این عارف به مشاهده به کشف چیزی رو میابد میفهمد، از کجا بدونیم که این یکی یافته و فهمیده حق باشه، درست باشه، ولی روی بسپسه و خیال و مالی خولیاش نبوده باشه؟ روی چه ملاک بگیم که الان این حرفایی که ایشون میزند، القاعاتی که ایشون دارد و این دستورات رو به ما داده، به مطابق این دستورات مثلا ما مطالبی رو تفریع میکنیم و به دست میابریم، از کجا بدونیم که اینها حق است که بر ایشون القا شده؟ شاید وسواس نفسانی باشه، شیطانی باشه. چه ملاک و میزان و معیاری داریم برای اینکه بگیم این فرمایشات ایشون حق محض باطل نباشه و خیال و مال خودیایی نبوده باشه؟ اینطور لا یحال انما یسهو ذلک، که ما بگیم از اون عالم مشاهد عارف کذایی چیزی را بفهمد که اون به منزله مبادی بینه باشن، لوکان اندهون میزان یتمیز و بهی صحیح و ما یختص و به ذالک العلم ان غیرهی. بله، بداخل ما علم شرح که داریم میخونیم اونجا گفتیم که هر حرفی که با فا و عین و لام و برابری میکند اینها حروف اصلیه هست و اونهایی که خارج از این هست الحاقی هست، درسته؟ و اونها رو به فا و عین و لام تعبیر نمی کنیم. ضربه رو بگو فعله، اما ضارب رو میگیم فاعل، که الف زیادی رو به همون خود الف رو آوردی، فا و عین و لام نیاد. مثلا هر علمی یه میزانی داره، یه حسابی داره. در هر علمی برای تمیز صحیح و سقیم آن میزانی، معیاری، حدی، هر فنی، هر رشته این است. لا یقال انما یسه و ذالک لوکان اندهان میزان و یتمیز و بهی صحیح و ما یختص به ذالک العلم ان غیره، کما هو و فی سایر علوم نظریه. باید میزان باشه حتی یوخص، لوکان اندهان میزان و یتمیز که حتی یوخص ما یوخص و من تلک العلوم، بله، معیرن به معیاره صحیح. تا ما بگیم ما میزان داشته باشیم تا بگیم به معیار صحیح، بله، عرضه بداریم به معیار، به میزان، به ترازو، اون وقت بگیم که این حرف حقه. و الا فلا تعویل فی العلوم الحقیقیه الا ما حصل منها به مجرد تقلید. این آقا ما بگوید که بله این طوریه، ما از کجا حرفش رو بله مثلا باور کنیم و تصدیق کنیم که حرف اینه؟ چه حساب شاید این آقا بله اشتباه کرده؟ لأننا نقول، لأننا نقول، این بحثش رو ما هم در حاشیه تذکر دادیم که در آخر این کتاب، فصل آخر این کتاب راجع به بیان همین حقیقته که ما از کجا بفهمیم اون چرا که به دست می آوریم حق و باطله. چطور خواب می بیند؟ خواب می بیند، نمی دونی که این خوابش حق باطله، و حالا که حق از این ظاهر بود عبور کنه به کجا برسه؟ میره پیش معبر. معبر را معبر می گویند برای اینکه معبر را برای چی میگن معبر؟ برای اینکه از این صورت ظاهر خواب، خواب بیننده رو عبور میدهد از ظاهر به واقع. خودش نمیتونه از ظاهر به واقع عبور کنه، این او را عبورش میدهد که معبر. بله، این میزان را در آخر کتاب بله حرفشو میزنیم که از کجا ما بدونیم این مکاش، این حالی که براش دست داد، این مطلبی رو که دیده، این واقعیت داره. بعد اونجا میگیم خیر داری واقع داریم که میزان در دست داریم، بالاخره میزان منتهی میشود به منطق وحی، به قرآن کریم که میزان است، میزانه. بله ممکنه که یه چیزهایی پیش بیاد، مثلا در باره شرع حالی عارفی دیدم هست از این حرفا فراوان، دیدم که این در ریاضتش بود، در مثلا یکی از اربعیناتش بود، در سیر و سلوکش بود، یه وقتی ندایی شنید. خب حالا ندا که آدم شنیده، این ندا الهیه، رحمانی یا شیطانیه؟ مولای رومی ملاک خوبی در دست داد در مثنوی، گفت هر ندایی کن تو را بالا کشد، اون ندایی دان که از بالا رسد. خود ندا اگه داری به سوی کمال میکشونه، این رحمانیه. اگه داری به سوی وبال میبری، خب بدون که شیطانیه. هر ندایی کن تو را بالا کشد، اون ندایی دان که از بالا رسد، این رحمانیه. حالا اشعار بعدی هم داره، نگاه بفرمایید در مثنوی، که هر ندایی که در مقابلش میکشاند به حیوانیت و به درند خویی و چه و اینها، این بدون که از غول است و دیو است و اینها، از نفس اماره است و از این فرمایشا، این ملاک خوبیه. هر ندایی کن تو را بالا کشد، اون ندایی دون که از بالا رسد. اون آقای عارف دید که ندایی به گوشش آمده، بعد بهش خطاب میکنه، فلانی ما داره رو خدا رو بدنام میکنه، ما تکلیف رو از شما برداشتیم. این عارف ملاک دستشه، میزان دستشه، برگشت بهش از اون به منادی، به تشر ندا، به تشر گفت که به من دهنت رو، اخسر خبیس عدو الله، من بندم، چطور از بنده تکلیف برداشته میشه؟ فهمید که ندای شیطانیه، که فلانی ما تکلیف رو از شما برداشتیم، تو غلط میگوید، تکلیف آور نیست، مکلف نیستی تو تکلیف برداری. فهمید که این ندای شیطانیه، میزان داری. بله حالا بازم عرایزی در این باره داریم، حالا یه مقداری پیشتر بدویم، به زبان هم دیگر رو آشنا بشویم، انشاءالله به عرض میرسانیم. لأنا نقول ممنوعون انه لیس عندهم آلتون، آلت یعنی میزان و معیاری نباشه، نیست، دارن این ها در علم خودشون میزان دارن. آلتون لیس عندهم آلتون کذالک، که تمیز حق از باطل داده بشه، فی النوق ثبت عند المحققین من اهل الكشف ان له، برای این کشف به حسب کل شخصین و وقتین و مرتبتین میزانن، اسم انت که ان له، بله ثبت ان له، برای این که اهل کشف درسته، به حسب ان له اون کشف رو به حسب کل شخصین و وقتین و مرتبتین چی؟ میزانن یناسبه و ذالکه و لذالکه تجدهم یظهرون لشخص من تلک الحقایق ما یخفون عن آخر، و میبینی که هر حرفی را استاد راه پیموده، هر حرفی را برای هر کسی نمیگوید، ولو شخص شاگردش هم بوده باشه، به راه افتاده در تعلیم و تربیت هست، اون حرفی رو که باید برای مرحله بعد بهش بزنه که نمیگه، یا آرام آرام مثل این که طفل رو بعد هر وقتی که هر غذا نمیشه بهش داد، الان با شیر بخوره، درسته؟ بعد هم اینجور که بدن پله پله غذایش بالا میاد، اینجا روح هم به همین صورته. ولی ذالکه تجدون یظهرون، تجدهم یظهرون لشخص من تلک الحقایق ما یخفون عن آخر، و یخفون عنه فی وقت ما که یظهرون له فی وقت آخر، اینطوره. ولولا ذالک ما یمکن للانسان من التفرقه بین الالغاء الصحیح الالهی و بین تسویل فاسد شیطانی اگر نباشه که بله از کجا بین الغای صحیح الهی و تسویل که اون زینت دادن شیطان تسویل میکنه، الغا میکنه، الغاوات شیطانی زینت میدهد به امور نفسانی برای ربودن. این مبادی، مبادی بله تصوری و تصدیقی. و اما مسائل، مسائل در این علم چیه؟ مبادی که روشن بشه بله دانستشون مسائل رو هم عطف بر همین حرف ها. و اما مسائل و هاهونا در علم عرفان فهیه عبارتان اما تتبین و بهی متعلقات و هذه الحقائق و الاسما، متعلقات این حقائق و اسما. یکی از مسائل باید عقول در چه مرتبه باشن، مراتب عقول، مراتب نفوس، مراتب تبایع، ارکان، اجرام، بله مراتب اسما، اینها مراتب دارن. متعلقات ما تتبین و بهی متعلقات و حاصل حقایق و الاسما من نمیشه که عقل اول رو بیاریم به حسب وجودش با تمثیل تنظیر بیاریم در رتبه هیولای اولا، مثلا هیولا عالم طبیعت، بیاریم در عالم اجرام، مرتبه عالم اجرام. نمیشه، باید مراتب وجودات را حفظ کرد. فإن لكل اسم موطن، موطن منزل، مرتبه، درجه هست که یختص بهی. و هازا بله عبارت رو خوندیم، بله و الاسماء من المراتب و المواطن و تخصیص و کل منها به موطنهی و محتدهی. محتد بر وزن منزل همون جایگاه هاشه و محتدهی. فإن لكل اسم موطنا یختص بهی و هازا هو المراد به توقیفیت اسماء الله تعالی على قواعدهم و بیان و تفصیل احکام ها و نسب هر مختصتی به کل من ها. خیلی و هازا هو المراد و به توقیفیت اسماء الله تعالی على قواعده. توجه داشته باشی اینجا فرمود هو و هازا هو، این هازای اسم اشاره، این هو اشاره میکنن به مشارلهشون این و تخصیص و کل منها به موکنهی و محتدهی. تخصیص کل منها از این اسما به موکن و محتدش. هازا هو المراد و به توقیفیت اسماء الله تعالی علی قواعده. حرف را توجه داشته باشید، من اینجا یادداشت دارم که در سه جای دیگر کتاب هم بحثش میاد مطابق این چاپ. حالا الان همون چاپ سنگیه تا انشاءالله تا حالا کتاب ما تمهید قواعد ما انشاءالله بعد حالا که روشنی شد و کراش رسیده از چاپ در بیاد، حالا این مطابق این چاپ سنگی صفحه 78 و 122 و 129 در این سه مورد هم راجع به توقیفیت اسماء الله بحث میشه. الان من جمله به شما عرض بکنم، توجه داشته باشید. اسماء الله توقیفیه، حواستون جمع باشه، اسماء الله توقیفیه دو جور بحث میشه، یه بحث کلامیه، یه بحث عرفانیه. بحث کلامی اسماء الله توقیفیه معنایش این است که هر اسمی را نمیتونیم سر خدا بگذاریم مگر آیتی یا روایتی آمده باشه که این اسم در آیت و روایت به منزلت اجازه شارع مقدس است ما را که خدا را مونی اسم بخونیم. مثلا در دعای جوکن کبیر 1001 اسم الهی آمده، در دعای مجیر پیش گفت گفتیم گفتیم چند تا اسم الهی آمده، بله بله مقداری، حالا عددن یادم نی، ادعیه آمد، اوراد آمد، آیات آمد، اینها در دعای مجیر گفتیم 170 تا گفتیم اسم الهی آمده بود نبود، بله. حالا هرچه این در ادعیه و اورادی که از جانب شرع مقدس به ما رسیده، اینجا من رحمی جالانه و در دعای مجیر 178 اسم الهی، 178 اسم الهی در دعای مجیر آمد که پیشتر عنوان کردیم یکی از اونها یا موجود است از اسماء هم درست. اینی که متکلم میگوید اسماء الله توقیفیه، یعنی ما در نام بردن خداوند به این اسم از جانب شرع اجازه داشته باشیم. اجازه یعنی چه؟ یعنی در آیتی یا روایتی این اسم آمده باشه، وگرنه حق نداریم. این بحث کلامیه، بله. مثلا بله میگه اگر خداوند یک جا خودش را فعلی ستوده، این ملاک نمیشه که ما او رو به اون اسم بخونیم. فرض قرآن کریم نحن نقص علیک احسن القصص، سوره یوسف، تفسیر مجموع البیان، رجوع بفرمایید. جناب تبرسی میفرماد که خودش میفرماد نحن نقص علیک، اما ما حق نداریم خداوند بگیم یا غاص. چرا اطلاق غاص بر خداوند نشد؟ غاص یعنی قصه خون، اما چون قصه خون غاص اطلاق میشه برای معرکه گیرها و دورگردها، از معرکه گیر اینا میگن غاص. احتراما به حق تعالی غاص گفته نمیشه، با اینکه خودش بر مود نحن نقص علیه. این بحث کلامی، جان حرف رو توجه داشته باشید. اما توقیفیت در اصطلاح عرفان معناش اینه که هر اسمی از اسماء الله، مظهر اسمی از اسماء الله، اسماء که ایشون میگن اسماء تکوینیه، اون اسمی را که متکلم میگوید اسم لفظیه. اینها میگن اسماء الله تکوینن موجودات که اسماء تکوینی حقن در مراتب خودشون باقی و برقرارن، دست نمیشه زن. عقل اول عقل اوله، این نمیشه در رتبه دوم قرار بگیره. جای مثلا اون نفس کل اونجاست، شمس یعنی این، زمین یعنی این، اون مثلا کهکشان جاش اون، مثلا هر اسمی فلون ملک، فلون مثلا جرمی از اجرام آسمانی، فلان موجود، چینششون در نظام هستی به توقیف حق، شبیه پس اعضا و جواره انسان در نظر بگیری، چشم جایش اینجاست، توقیفیه، توقیف حق، درسته؟ فلان قوه جایش اینجاست، اعضا و جواره همه در جای خود، این توقیفیه، نظام عالم، اسماء تکوینی الهی مثل همین اعضا و جوارح انسانی که چینششون روی علم انائی حق سبحانه هم تعیین شده است و به جای خود تثبیت شده. اینو میگوین چه؟ اسماء الله توقیفی، اصطلاح عرفان. توجه داشته باشید، ما رساله‌ای داریم که مستحضر هستید، رساله ای داریم به نام کلمه اولیا در توقیفیت اسما. این رساله 8 بابه، باب ششم اون باب، بله این رساله 8 بابه، باب ششم اون در این مسئله توقیفی بودن اسما در اصطلاح عارفان نگاه بفرمایید، باب ششم صفحه 33، بله. این باب شریف ما در این باب حرف زدیم که از غرر فصول این رساله و قلب آن است در توقیفیت اسماء الهی به معنایی است که عارفان متعلق و حکیمان راسخ در حکمت متعالیه بدان متفردن. و به عبارت روشن این فصل در توقیفیت اسماء عینی است، نه لفظی. لفظی را متکلم بحث می کند. سلسله جلیله عارفان را در توقیفات اسماء الهی سخن فراتر از اون چی که در کتب کلامی رایج است می باشد و فهم آن مبتنی بر فرق بین اسم و صفت است. نگاه بفرمایید باب ششم را که همین حرف جناب قیصدی را ما در همون باب آوردیم و فرمایشات دیگران را که نگاه می‌فرمایید باب مفصله. خب پس توقیفیت اسما به اصطلاح متکلم و به اصطلاح عارف و حکیم روشن شده و اون رساله در بیان اون هشت بابش در بیان بعد اسمای الهی و توقیفیت اسما و بعد این حرف هاست که نگاه بفرمایید. رساله هم خیلی در رساله در تدوینش تنظیمش زحمت کشیده و اینو درس میگفتیم برای حضراتی و بعد تنظیم کردیم که به تفصیلی که در مقدمش آوردیم. خیلی خوب. و حاضر ها و المراد و به توقیفیت اسماء الله تعالی علا قواعد هم قواعد اهل عرفان. خیلی. و بیان و تفصیل احکامها فهیه عبارتون اما تتبین و بهی و همچه عبارتون اما تتبین و بل اسمال مراتب و المباب تخصیص و کل منها به موتنه و بیان و تفصیل احکامها اته بر اونجا هاست و بیان و تفصیل احکامها و نسب حل مختصده به کل منها. این هم نسبی که نسب خارجیه که بینشون هست، بعد مثل نسب اضافه اشراقی که بین اونها به حق سبحانه ها میشه. فا این قلت المسألتو فی کل علمین المسألتو فی کل علمین انما تطلقو علا ما یبرهنو علیه فی ذالک العلم فهیسو لا برهانه که فی تصور مسئله. خب حالا مسئله فلا مسائل، مسائل این علم، مسائل هر علم اونیست که برهانی می شود. مسئله حکمش بر موضوع برهانی می شود که برهان می گوید این هست. مثلا مسائل هر علم احکام اون علم بر موضوعات متفرده است دیگه و دوتاییش می شود مسئله. این موضوع حکمش این است، این شد مسئله و حکمش این است، باید به برهان درست بشه. و اینجا برهان ما از چه علمی، از کجا برهان بیاوری؟ برهان این علم چیه؟ خودش اعلا و همه از همه علومه. تازه علم منطق که برهانه جزی از اینه. قلتو البرهان انما هو تعلیف المباد الیقینیه من البینه او المسلمه به حیث ینساق الالحکم المطلوب مطلوب المسمى بالمسئله. بله حالا الان داره اینجا میفرماد که چطور در اون مبادی عبارت ببینید به ازغر عرفت فی هازل علم ماهو و به ازای زربین المسکورین من المبادی فما حسل من مای تعلف و منها این دست احضار مطالب علمیه و المعارف الحقیریه تکونو مسئلتا. میفرماید اون زربین مسکورین در مبادی گفتیم که به دو وجه مبادی به دست میاد، یکی یا خود صاحب کشفه، وجه دومی بود که چه یا نه از صاحب کشف، از کمبل انبیا، اولیا، از بله دیگر کمبلین بشنوه. همونطوری که اون دو وجه رو اونجا در مبادی آوردیم در اینجا هم بیاوری که حقایق معارف بله اینها روشن میشود، بیان میشود. به حکم این موضوع این است، به کشف حکم این موضوع این است، مثلا به فرموده کامل مکمل در این مسیر. و چند تا موضوع رو که به دست آورده اونها اون مسائل کمک می شوند برای کسب مسائل دیگر به راه می افته. این اولا علا دنبالش علا انهازا کلا اون علا انهازا کله و صفحه بعد میگه حالا تازه ما اینهایی که الان اینجا بحثشو کردیم داریم با شما مماشات میکنیم که به وفق علوم متعارفتون که اونجا مبادی و مسائل و مبادی تصدیقی و تصور اینها مماشات فرمودید، اینجا باید هوه هوه مثل اونها در اینجا پیاده بشه. یارو کی گفته این معنا را که اون چرا که در اون علوم جزئی گفتیم همه را باید به وفق اون در اینجا پیاده کنیم؟ کی گفت این حرف را؟ حالا تازه بخوایم که باشون مماشات کنیم، حرف این است که عنوان کردیم. فإن قلت المسألة في كل علم انما تطلق على ما يبرهن عليه في ذلك العلم فهيش لا برهانه، که این اهم علومه که بسبب المسأله، مسئله که حکم ثبوت حکمی محمول برای موضوع برهان است. قلت البرهان انما هو تعریف المباد اليقينيه من البينه او المسلمه من البینه، اون قضایای بینه یا مسلمه از بزرگی شنیده تسلیم شده، به حیث و ینساق و الالحکم مطلوب، که حالا اسمش میشه مسئله. و از حالا و از داره اون حرف قبلی مبادی کمک میگیره. و از قد عرفت فی هذا العلم ما هو به ازای ضربین المذکورین من المبادی، اون ضربین مسکونین یعنی اون وجهین که اما به ظهور آثار حافل آدم و مشاهدت العارف و اما به اخذیان سابقش به نعلا و عتم، اون ضربین من المبادی فما حسل من ما تعلق و منها این دست احسان المطالب علمیه و المعارف العلمیه، این می شود مسئله. ولی به همون طور هم به اون نحوه کمک و حرف شنیده از کامل و حقایقی به دست آورده، بله این حالا میشه به مسئله اون علم که احکام بر موضوعات متبرده است. وانگهی علاوه بر این، علاوه انهاز و کلهو که حرفشو زدیم، فقط به عنوان مماشات با شما که هرچی در علوم جزئی میفرمایید باید در اینجا پیاده بفرمایید، حالا بله که کی گفته الان نهازا کلهو انما هو به قواعد و مصطلحتون فی العلوم رسمیت الجزئیت المقیده فلا یلزم و انتباقه علی العلم الکلی المطلق، که هرچی در اونجا گفتیم باید در این علم هم بیاریم. لما بین من مباینت خصوصیت المطلق لخصوصیات جزئیات هی، که همچنیستش که بله هوا هوا باید این مثل جزئیاتش بوده باشه، بلکه اصلا مطلق و جزئیاتش یه نحوه تباین تغییر دارد. و عدم وجوب بله ما بین من و من و من عدم وجوب انطباق احکام الجزئیات علی الکلی المطلق که موضوع این علم از الواجب و انما هوا انطباق الکلی المطلق علی جزئیاتی دون الاصل، همین قدره. لکن چون آقای جد ما در این کتاب عرفان را به برهان پیاده کرد، به سبک برهان، ما هم به سبک برهان اینجا گفتیم بعد همونطور که در برهان، در منطق، در فلسفه حرف موضوع و مبادی و مسائل اون نحوه صحبت، ما هم به وفق اون به طبق اون علای زیر پیش کشیدیم. لکن لما کان مبن الکلام فی هذه الرساله انما هو على طریقت اهل نظر، که جد من اینطور پیش آمده و طریقت اهل نظر بر استدلال، لا یکون التزام هذه طبقات، طبقات مباحث یا تطبیقات که مبادی و مسائل و موضوع را به طبق اون علوم بحث کنیم، خارجن ان قانون لا یکون بعد التزام و هذه طبقات یا تطبیقات خارج از قانون توجیه کل الخروج، بله ما هم نخواستیم که به کلی به در برویم و خلاف مثلا خارج از بحث نظری حرف بزنیم، اینه که ما هم به وفق علوم جزئیه در موضوع و مبادی و مسائل بحث کردیم. لکن لما کن مبنی الکلام فی هذه الرساله ان ما هو على طریقت اهل نظر و استدلال لا یکون هاذه تطبیقات یا هاذه طبقات خارج از قانون توجیه کل الخروج. بله اینطور تتمیم تتمیم در تتمیم مقدمه، تتمیم مقدمه که چون هنوز نرسیدیم به متن شرح متن، تتمیم که بعضی از الفاظ متداوله در این علوم رو در علم در این علم رو به اون آشنا باشیم. ایشون وجود میگن چی میگن، کون میگن چی میگن، الفاظ دیگری که در اینجا میاره و خیلی خوبه، خیلی تتمیم پرفایده. اجازه بفرمایید که به همین قدر اتفاق کنیم. ما هم خسته شدیم.